بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمایش ایشون با این بحثایی که جلسه قبل شد فرمودن که و ثبوت ذلک فی مثل اکرم العالم و اهین الفاسق لیس مقتضا ترکیب لغوی. اونی که بیشتر مد نظر ماست این که مقصودشون از این ترکیب لغوی و اقتضایش چیه. من سهم خودم به اندازه که ممکن بود تأمل کردم در فرمایششون، شاید یه نفل جمله سلام علیکم یا الله یه فل جمله اطمینانه به این که مقصودشون شاید اناته جمله حکم به وصف در جملات وصفیه باشه نه شرطیه. یعنی مثلا جمله شرطیه که بحث بود حتی مرحوم شیخ با شاگرداشون صاحب کفا اینا که شرط به ماده میخوره یا به صورت، که فطرت بحث و ظاهر ارتکاز همه محاورین شرط رو به ماده به صورت میزنن نه به ماده تا بشه لازمش شبیه واجب معلق و مشروط. خب اصلا اصل بحث این که شما میگید شرط به هیئت میخوره چی؟ هیئت داله بر حکم است دیگه. این سار کذا این تحقق کذا ففعل کذا، هیئت ففعل میشه وجوب حکم. رسول اگر این چنین شد این کارا بکنید این خیلی روشنه که جزء موضوعه. یعنی ریخت لغوی جمله شرطیه در این که تعلیق است این حکم به این وصف این شرط الوجوبه نه شرط الواجب. مشکل نداره که ایشون بفهمن ثبوت ذلک مثل اکرم العالم لیس مقتضا ترکیب اللغت. میگه مقصودش اینه که اذا کان شخص عالما، اذا کان شخص عالما فاکرمه. اگر این باشه بگن این ترکیب لغوی، این چنین شرطی اینه که نه باید حتما عالم را بری هر طوری پیدا بکنی یا امثال اینا، یا به نحوی که اگر در اشیایی که ممکن ایجاده ممکن رو تحصیل بکنیم. خیلی بعیده. من در این حال با رفت و برگشتم تنها چیزی که ترکیب لغوی مقصود ایشون ذهن آرام میگیره اینه که مقصود ایشون جملات وصفیه باشه، مثلا اکرم العالم که بفهم اکرم العالم نگید انکانش شخص عالم هست شرطیه، نگید همون جمله وصفیه، بگید که اکرم العالم رسول یعنی اکرم شخص المتصف بالعالم، یا اکرمه منوتن بالعالم. این یه چیز خوب، منوتن بالعالم اون وقت میگن قرینه خاصی، این یه خوب. پس وقتی میگیم البس معکول اللحم درست با اکرم العالم، البس المعکول اللحم و اکرم العالم، مقتضای لغوی چیه؟ اینه که اینا شرط الواجبه نه شرط الوجود. متقال لغت بی پوش معکول اللحم و اکرام کن عالم را، یعنی اکرم العالم منوتن اکرم شخص، مثلا اکرم المکرم اکرم کذا منوتن بالعالم. این به معنی منوط به شرطیتون رو اینجوری بخوام بگیم فرمایشاتشون خوبه. این ذهن قانع میشه که مطلبی است که مقصودشون اینه که ولذا دنبالش هم میفهم ولذا لا یلتزم به فی مثل اعتق رقبت المؤمن، در اعتق رقبت المؤمن هیچ کس ملتزم نمیشه به انحلال. درسته؟ اینجا همه میگن که رقبه مؤمن شرط الواجبه نه شرط الوجوب. ذهن کسی نمیره سراغه این که بخواد موضوع قرارش بده در رتبه علت حب قرارش بده، در رتبه چیزهایی که فعلیت او فعلیت حب میاره قرار بده، بلکه ریخت این که البس المعکول الله، عرض کنم که اعتق رقبتن مؤمنه چیه؟ ریخت اوناییست که مال بعد از فعلیت حکم. میگه این کارا بکن، بعد از اینکه این حکم امر من به فعلیت اومد این کارا رو بکن، نه قبل از اینکه امر من به فعلیت بیاد این چیز امر من را به فعلیت بیاره. این چیزی که من بزنم، حالا هر کدوم شما چیزی بزنید شریفه دو هست میکنم.
فعلیت
آقایون
نقشه که بحث انحلالی بودن رو گرفتن به این که طبیعت در کدوم مرکز از کلام باشه، آیا در مرکز کلام باشه در جایی که مفروض الوجود انحلال فهمیده بشه، یا در جایی که مفروض الوجود نیست انحلال فهمیده نشه. بگیم نظر آقای حکیم روی همین بوده، این گونه نیست که ما هر طبیعتی میبینیم مثل اکرم العالم، خب حالا توی العالم درسته انحلالی بودن ممکن حالا فهمیده شده باشه، ولی ایشون میگه یه قاعده نیست که هر چیزی که مثل این قرار گرفت بخواد انحلالی بشه. لذا در اعتق رقبتن آیه حکیم میخواد به عنوان نقض بیان بکنه، این رو کلامیشون بگیم، که البته خب اون یه قده این نقض رو پاسخ دادن، یعنی گفتن این در واقع به جهت نکته خاصه که اون قاعده جاری نمیشه، چون مثلا تنوین وجود داره اعتق رقبتن، همین اگر بود اعتق رقبه اعتق رقبتن نه یا اکرم العالم بود اکرم عالمن، این یعنی پس قاعده قاعده ترکیب لغوی رو همین مراد بگیریم که مفروض الوجود گرفته شده لذا انحلال فهمیده میشه. حالا در موضوع در متعلق حکم مفروض الوجود نیست، ولی در موضوع مفروض الوجوده.
در خود مفروض الوجود بودن در این که الان ما باید ضابطه بدین دیگه، کجا مفروض الوجوده و کجا نیست. الان با این بیانی که من عرض کردم هر چی جمله شرطیه باشه و در مرحله شرط باشه مفروض الوجود. خب پس ایشون که میگن این مقتضای نیست، یعنی جمله شرطیه پشت خط، اینا قبول دارید؟ اینی که من امروز عرض کردم میشد، یعنی ایشون که میگن مقتضای لغت نیست انحلال، یعنی من با چی کار ندارم، من با جمله شرطی کار ندارم، چون یا الله چون اساس فرمایش ایشون بر این است که شیء موضوع برای خودش نشه دیگه، در مرتبه موضوع نباشه، در مرتبه بعد از فعلیت حکم باشه، ولذا با جمله شرطی کار ندارم. این قدم اول عرض من، این میپذیری یا نه که ما بگیم اصلا ایشون از این مقتضی تکیبه ناظر به جمله شرطی نیست، قبول دارم که مقتضای جمله شرطیه این است که شیء میتونه موضوع خودش باشه وقتی تو جمله شرطیه میاد، موضوع خودش باشه به این معنا، یعنی میگیم که عالم در مرتبه موضوع اکرم درست شد، وصف عالمیت اناته شخص به وصف عالمیت موضوع وجوب اکرام، مثل که وجوب شرطیت من برای میتم مثالش هست درست شد که اینجوری بگیم. اینا خوبه، اینا که اصلا مقصودش اون نیست.
اینا از لغت میفهمیم؟
بله. خب میاد سر بله ترکیب شرطیت میاد. اگر آنگاه، یعنی آنگاه بعد از اگر میاد، اگر مگر دوباره ترکیب لغوی در این بیارید که اون حال من دیگه محتملاتش تو ذهنم بود تفصیل بیارید. اگر آنگاه در اثبات هم داریم، ما نباید همه جا در جملات شرط ذهنمون سراغ ثبوت بره. اذا ثبت شرط درسته ثبت المشروط در نفس الان، گاهی نه اذا اثبت ثبت نزد ما، اذا وهر المشروط یعنی جواب، ف شرط میشه چی؟ یعنی ما گاهی از ملزوم به لازم پی میبریم، گاهی از لازم به ملزوم در برهان این، اونم ترکیب لغویه، فقط میمونه که اگر آنگاهش به چی زده بشه. خب حالا مفروض الوجود بودنم در یا الله در چه فضایی بیاد اون بیاد، این قدم اول بود.
خیلی از این که کان شخص آدم فرکیم وجدانی که از اکرم العالم داریم نیستش که یک وجوه اکرامی رفته باشه روی تک تک این افراد به شرط این که عالم باشن. ما یه وجدانی داریم که نه.
چرا اینا میگم به خاطر
بسیط رو پیدا کردیم در خارج،
چون هی میگفتن اناته فلان به وصف، این به این خاطر بینه. ایشون هم که شروع کردن اینو فرمودن، فرمودن از وصف المعکول ازا اخز منوتن به شرطیه. اینو توضیح بدین کیفه یکونو موضوعن. بعد فرمودن ثبوت و ذالک، این همینی که نمیشه در اکرم العالم اگر شده بلقرینه شده. این از این ناحیه که حالا اون مفروض الوجود نام را دنبالش عرض میکنم که ببینیم که آیا سلام علیکم، اگر ما آمدیم و در اینجا ترکیب لغوی ما وصف بود نه جمله شرطیه و خواستیم در مرحله واجب بالفعل شرطی براش قرار بدیم، الان مقتضای ترکیب لغوی چیه؟ در اعتق رقبتا مؤمن یا الله. شما میفهمید ترکیب لغوی، ترکیب لغوی چیه؟ یعنی تمام عناصری که در لغت دخیل. ما نباید بیایم تنوین را و الف و لام را از ترکیب لغوی بذاریم کنار. همینطوری که اکرم العالم الف و لام داره، اعتق رقبتا تنوین داره. تو زبان ها همه یه چیزی دال داره، دال بر مدلول خودش تفاوت داره. نمیتونه بگیم اون مقتضای ترکیب لغوی هست اون نیست. وصف هم اگر بگیم خب صرف وصف ما نمیده. یعنی بگیم که ما یک اکرمی گفتیم آمده روی وصف، شبیه این که میگم وصف مفهوم داره یا نداره، تعلیق حکم به وصف، مشعر به علیت هست یا نیست، اون طور چیزا. جملات بیاریم که حکم به نحو جمله شرطی نباشه، معلق بر وصف باشه. تو چنین شرایطی خب فرمایش ایشون بگن ترکیب لغوی اقتضا داره. ترکیب لغوی بسیار مهمه در اینجا. حالا من اصلا یه احتمال عرض میکنم، ببینید اینجور هست یا نیست برای ترکیب خود ترکیب. من عرضم اینه در دوتا جمله که ایشون فرمودن واقعا تفاوت به نحو تعلقه. یعنی تو اصول بحثی دارن، بحث خیلی خوب ظریف دقیق، که آیا متعلق امر فرد یا طبیعت. اون معمولا هم بحث غالب که به نظرم میرسه که لارای بفیه که متعلق امر چیه؟ طبیعت. هر کس تلطیف ذهنی بکنه اوزهام شخص میشه براش که متعلق امر طبیعیه. خیلی خوب، حالا اگه میگه اکرم العالم، الان متعلق امر چیه که طبیعیه؟ اکرام. اکرام متعلق وجوب، واجب است اکرام. خیلی خوب، پس وجوب تعلق گرفته به اکرام، امر کرده به طبیعی، طبیعی الاکرام متعلق وجوب. اما اکرم عالم، العالم، درست شد؟ یه بارم میگه اکرم عالمن، اذا مثلا یمین را اگر هنس کردی اکرم عالمن، مثل اعتق رقبتن. اکرم عالمن ترکیب لغویه، اکرم العالمن ترکیب لغوی. فرقش در چیه که عرف عام فرق این دوتا را میفهمه؟ قرینه خاصه است؟ نه، قرینه است که اون طبیعی متعلق امر که امر بهش خورده اگر وصل بشه، تعلق بگیره به یک شیئی، اما طبیعی اون شیئی. با این که طبیعی متعلق امر تعلق بگیره به فرد، نه به طبیعت اون شیئی، بلکه فردی از اون شیئی، این تفاوت حاصل میکنه. یعنی دقیقا تنوین چه کار داره میکنه؟ داره میگه متعلق امر تعلق گرفته به فردی از طبیعت. اما الف و لام داره چی کار میکنه؟ میگه طبیعی متعلق امر که اکرامه تعلق گرفته به طبیعی عالم. به عبارت دیگه گاهی در فضای عبارات شعر و عبارات عرف عام حتی نظر به این که امر میاد متفرع بر یه وصفی میشه، ببینید که متعلق این کار طبیعی شیئیست خارجی یا فردی از اون شی از خارجن، حالا فرد منتشر، فرد مردد، خلاصه فرده. درست شو؟ اگر طبیعیه، اقتضای روشنش اینه که طبیعی تعلق گرفته به طبیعی. لازمش چیه؟ لازمش انحلاله. لازم
اون دیگه انحلال، چون که مفروض در خارج فرض نشده انحلال پیدا نمیکنه، لذا اونو گفتن با اینکه مقتضای ترکیب لغوی تنوین، اونو گفتن خلاف قاعده.
شما تنوین چرا مقتضای خلاف قاعده است و حالون که دال لغوی داره و این دال میگه مردی، عالمی، عبدی، رقبعی، یا که داره دلالت میکنه برای یه معنا. اون معنا عالمی نه یعنی طبیعی عالم، یعنی فرد. وقتی میگه انجام بده، متعلق امر طبیعی است، طبیعی الاکرام را ایجاد کن برای کی؟ برای فردی. اینجا الان انحلال معنا پیدا نمی کنه. به عبارت دیگه ریخت خود زبان داره معنایی را جلو میاره که طبیعی وصل میشه به فرد. وقتی طبیعی وصل میشه به فرد دیگه بیبین انحلال نیومد. چون با دال زبانی طبیعی متعلق امر را وصلش کردیم به فرد، انحلال دیگه معنا نداره. و اونجایی که نیست، چون ما طبیعی الاکرام را داریم میزنیم به طبیعی العالم. وقتی شما به طبیعی میزنید، خود طبیعی یعنی چی؟ طبیعی یعنی یک فرد؟ نه، طبیعی افراد داره، شروع داره در افراد. بله؟ طبیعی یعنی یک اصلا طبیعی قبل الفرده. به عبارت دیگه من اینو که می‌خواستم عرض کنم، روح تقنین با روح عام ولو ما خیلی از موارد به خاطر مساوات به یکی برش می‌گردیم، اما در عرف عقلا اونجایی که می‌خوان قانون گذاری کنند با اونجایی که می‌خوان دستور بدن فرق می‌کنه. اساسا قانون سر و کارشون با تبایه میگه عالم، عالم یعنی این وصف عالم یه ارتباطی داره با یه طبیعتی. عالم از طبیعی را می طلبه اکرام را، این طبیعت می طلبه اکرام را. درست شد؟ این وقتی می طلبه او را، دوتا طبیعت وقتی مرتبط می شن، اگر طبیعت یه فرد داره یه فرد، اگر دو فرد داره دو فرد. من می خواهم عرض کنم چون طبیعت افراد مختلف می تونه داشته باشه و شما هم دوتا طبیعت را به هم ارتباط دادید، هر کجا طبیعی بود اون طبیعت دیگه با امور طبیعی میگه اگه عالم بود، عالم اقتضای اکرام داره به نحو تقنین. تقنین یعنی چی؟ یعنی کشف روابط بین طبایع. تقنین کلیت داره. به خلاف امرهای خاص در موارد خاص که عامری به مناسبت خاص امر میکنه فرد خاصی را، اینم یه جور محرفی ندارم بگیم قانون، اما میبینید این امر اینطوری کردن یه نه قانون نیست، قانون گذاری که نظر مقنن به چیه؟ به ارتباط بین طبایع. ملازم
الان جهنیبل ما طبیعت مجی خورده به الما، ما هم طبیعت، طبیعت و طبیعت خورده به انحلال هم نیست.
اینجا
ارز کنم تمثل به طور که موضوع روشن میکنه که
ببینید کلمه جعنی به جای جعنی بذار افعل، میخوام تابعش کنیم و از بند قرائن مفاد بریم بیرون. شما بگید افعل شیئا، شیئا با افعل شی به معنی طبیعت، به شی اینجوری بذارید افعل الشیء بشه، افعل الفعل الکذایی بالالف، اینطور بگذارید ببین ذهن شما میره سراغ چی. بله
محمله، این میتونه این حالا رو بشه مثلا ذهن ما با هر دو ساده.
مختصر لغت چیه؟ شما وقتی دارن میگن این کار را با این کار بکن، درست شد؟ الان هم که شما میگید محمله، مال چیه؟ مال اینه که شما اون تقنین را به صورت صیغه غیر مباشری خودش که امره بیان کردی، یعنی شما از تقنینی که بین تبایعه تبدیلش کردید به عالم الفاظ به امر. لذا گفتم امر با تقنین دو چه، امر از لوازم تقنینه و اگر مباشرتاً امر ابتدانا امر ریختش با تقنین فرق بکنه، همین طوری که امر ابتدایی را شما میتونید به لفظ قانونی تعبیر کنید، همین طور میتونید هر چرا قانونی را به امر درش بیارید. اما وقتی شما از ریخت لغوی یک چیز میفهمید که سر و کار شما با تبایه، میفهمید اینجا کار شما با تقنین. تقنین یعنی چی؟ یعنی دارید بین تبایه رابطه برقرار میکنید، نه بین یک چیزی با یک فردی. من میخوام از الف الان قرض بگیرم، این که میگم قانون لغت نه، این ولی زایگر اگر بگیم که افعل الفعل الکذایی درست به شیئن فرق کرد، شما میگید میگید اینجا برات مبهمه یا نیست؟ نه مبهم نیست. خب اونجا اگر بگن افعل الفعل الکذایی به شی، اونجا مبهم شد؟ اونجا مبهم نیست، اونجا به شی، یعنی الان من الشی را با الفعل الکذایی مرتبط کرد، یعنی تناسبی است بین چی؟ بین این و این. اگه دو تای طبیعته
یعنی بل ما واج یعنی به ما این هیچ فرقی نداره تو زمین، فرق داره تو زمین شما.
این مال دقت در کلمه هم جعنیشه هم تشنگی انسان ملاحظه میکنید، و الا اگر جعنی بل ما
این ما را از مختزای لغوی جدا کرده، منظورتون اینه که مختزای لغویش در الماء هم شروعه، ولی به خاطر اینکه تشنگی با یکی دیوان برطرف میشه بلد. از مختزای لغوی فاصله گیره.
احسن، یعنی ما حالا اینو بعد عرض میکنم جینی شما اصلی زا گفت تا گفتن جینی گفتم،
ولی با هر حرف دیگه اگه گفتن گفتن افعل قضا بالماء قضی فرق میکنه.
اکرم الماء، درست شد؟ اکرم الماء، یا مثلا مخصوصا تشنگی را بذارید کنار، مثلا فرض بگیرید در جایی که کسی است که آب را پخش میکنه میده به دیگر، سقاست، وقتی میگه جعنی بالماء اینه هر کسی آب پیدا کردی بیار بی شما، دومشم بیار میگه نگفتم جعنی بالماء آب برای من بیار، شما چون میدینی طرف تشنه هست چند بار میخواه آب بخوری؟ اما وقتی طرف شما میدونید الان برای غرض آب خوردن نیست و سیراب شدن خودش، او واسطه است میخواه به دیگران بده، این خیلی مهم از نظر لغوی که شما بفرمایید ابهامه. نه، ما عناصر زبانی داریم که داره حرف میزنه، وقتی میگید الشیء الماء طبیعت الف و لام داره میگه اینجا طبیعت الماء است، نه یه فردی و تعلق طبیعی الفعل به فردی از طبیعتی یا به نفس و طبیعه، تفاوتش به اینه که اگه تعلق به نفس و طبیعه میگیره در مقام کشف از رابطه است بین تناسب دو تا چیز، میگه عالم اکرام میپذیره مناسبت است بین دو. اهن الفاسق، فاسق با طبیعت فعل اهانت تناسب داره، تناسب بین طبایع را داره بیان میکنه، به خلاف تعلق گرفتن طبیعی فعلی به یک فردی که داره میگه که الان من نمیخوام بگم بین دو طبیعت تناسبه، اصلا نمیخوام اینا بگم، من الان از تو میخوام این طبیعی متعلق را اکرام را الان تو میخوام اینو انجام بدی دیگه، حالا بار دومش دیگه کار ندارم، اعتق رقبه، الان من از تو اتقا میخوام، نمیخوام بگم بین اتق با رقبه تناسبه تقنینیه، دو تا طبیعت با هم دیگه تناسب دارن. من یعنی خیلی تفاوته به اینی که ما بخوایم از قاعده زمانی دارم عرض میکنم، زبان و قاعده زمانی بگه الان متکلم داره بین دو تا طبیعت رابطه برقرار میکنه، میگه این عالم ها تناسب داره، ما اینکه اکرامش کنید. ببینید وقتی میگه عالم ها تناسب داره، الف و لام اینو داره میگه که من دارم بین دو تا طبیعت رابطه برقرار میکنم. اما وقتی میگه اکرم عالمن، یعنی من عاشق اکرام تو هم، همین از تو سر بزنه، وقتم سر زد بس، اول وجودش بس، بعدش خواستی عالم دیگه ای دیدی اکرام نکن. من اینو میخواستم، نمیخواستم بگم بین عالم با بین اکرام تناسب است که پس هر دفعه دیدی تکرار کن. من یه طبیعی ال اکرام از تو میخواستم متعلق به فرد و مایی از شیء خارجی. چیزی فهمیدی؟ عالمی که دیدی طبیعت از طرف فرمایید
تطابقش رو میخواد بعد مکلف، لازمش این نیست که به نحو موضوع بشه، که نه اگر یه وقتی آلایی برخورد کردی آلا اکرام بشه بکن، نه از اون متعلق هم که همین کردی آلا مصانع هم متعلق هم میتونه باشه که طرف مثلا نهزی کرده، مثلا یه کار خیلی انجام بده، حالا نهزی الان برآورده شده، یه سوال میکنه من کار خیلی چی انجام بدم؟ یا اکرم العالم اشکال داری داشتان اکرم العالم نهزی کردی الان واجب شده بیاد ادای نهزی بکنه، یعنی خیلی چیه من چیکار انجام بدم؟ جواب اینه که اکرم العالم اینجور طبیعی هست، مثلا پیدا میکنه مطابق به موضوع دیگه دیگه بعد بره یه عالم پیدا کنه اکرام
درسته. یعنی اینجا شما قضیه یک سوال را قرینه قرار دادی بر این که مقصود از العالم طبیعت به ما و طبیعت نی
خود طبیعت اکرم العالمی عالم را عالم را اکرام کن، خیلی از این عالم را اکرام کن
ده. اگر اینجور گفته بشه یعنی تا اون داره ما واقعا اینجور شما باشه میگه من نزد فلان حاجتی داشتم برآورده شد، میگه عالم رو باید اکرام کنی، یعنی تو هر مجلسی تا آخر عمره، شما نمیتونی بگی اکرم العالم یعنی برو یکی عالم رو بگی اکرام کن. نظیرم خیلی داره، میگه الان به این ببینید میگه به این مقام رسیدی درست شد، فقیر را لا تنهر و اما سائل فلا تنهر، یعنی یه بار چون علم نشرح لک صدرک این مقام
هر وقتی آمد موضوع حکم پوی سرش میاد، هر وقت سائلی آمد همون جایی تکلیف سواست به تکلیف قبلی،
خیلی خوب بلی اعتق رقبتن دقیق بعدی اومد دیگه نیست، تمام شد رفت، یکی بود و تمام شد،
پس همش میگرده توی قوائل مقام تو قانون مقام مثلا یه دفعه
میخواد، نه من میگم قانون لغت، ببینید قرینه خاص نیارید که طرف ذهنش بره، قانون لغت اگر دو تا الف و لامه درست شد، ال اکرام رابطه برقرار میکنه با ال عالم، اگر گوینده داره بین دو تا طبیعت رابطه برقرار میکنه اینجا اصالتا تقنینه و انحلال، مگر مواردی که باز دوباره از حیث مانع بفهمیم که مقصود او از رابطه برقرار کردن بین دو تا طبیعت یک غرض بسیطه، اون باز خودش بیرونه، تا حالا بعد با طول
شد طبیعت لازمه است که اصلا تقنین باشه، که قانون کلی باشه که طرف در اونجا توی نفس و نفس مثلا قانون لحاظ بکنه، طبیعت دو تا طبیعت رو با هم لحاظ کرده، نه تو تقبل خارجی همه شایه تقبل دو طبیعت از ما خواسته، انحلالی هم خواسته، انحلالی به این معنی که فرد این طبیعت محقق بشه چه متعلقه چه عالم کفایت میکنه مثلا اینکه حکم رو طرف انجام بده تکلیف انجام بده، یعنی دو تا طبیعت با هم دیگه اومدن لازم تقنین بشه، نه اون که تقنین هم نباشه عنوان همین عرف روزمره باشه همشایه باشه.
بله یعنی مثلا در اکرم العالم که الان شما انحلال قائل هستید، شما تا محتوا رو نبینید سراغ این لازم دو نمیره تا نبینید، فرمایش ایشون ابهام اصلا کلا، اگر جا اینا بگذارید الف و با عرض کردم که جا این قرار بدید کلام میشه مبهم واقعا اینجوریه، یا نه خود کلام فی حد نفسه با تنوین و الف و لام برای ظهور تصوری که قابل احتجاج کار تمام ظهور تصوری تمام درسته در ظهور تصدیقی بعد از اطلاع بر مقصود گوینده و تناسباتی که قرائن خارجی داره میتونه از ظاهر برگرد. هیچ مدل تصوری نیست. میگن این که متکلم با قرائن حال یا مقام یه میتونه چیکارش کنه؟ برش گرده.
یعنی یه نه تحول باید احساس بشه اگه اینجوری باشه، یعنی اگه ظهور تصورش در یه چیز باشه.
تحول در قانون کلام نیست،
تحول و عنایتی
پی بردن به قصد گوینده است از این کلام.
یعنی تحولی در همون شیوه حرف زدن احساس باید بکنه اینجوری که شما میفهمید، چون مقتضای لغت یه چیزه، ما با قرائن میخوام داریم از مقتضا جدا شد. باید یه نحوه عنایت و تحولی
بله ما همینطوری که در مجاز قرینه صارفه داریم، درست شد؟ در این جام مانعی نداره.
ما احساس میکنیم وجدانم که اینجا داریم عنایت و تحولی چیز خلاف قاعده
نیست. اقتضا به فعلیت نمیرسه، یعنی تحول و تغییر نیست. وقتی حرف از اقتضا میشه یعنی مانع میتونه نظر اون اقتضا به فعلیت برسه، هیچ گونه خلاف ضوابط لغوی و یا بگیم حتی مجازگویی هم رخ نمیده. نیاز
بله.
به تعبیر
تعبول باشه. بله. اما نیازی به قرینه هست.
بله قرینه.
یعنی همطور که قرینه صارفه ما داریم، قرینه معینه داریم، قرینه صارفه معینه در مفردات ما، در تراکیب کلام، سیاق کلام خودش ده ها قرینه توشه که نمیشه دست گذاشت و بگی این قرینه صارفه است نه معینه. قرینه است که داره با خصوصیات خودش داره مقصود گوینده را از کلام برای ما روشن می‌کنه. یعنی ذهن ما میپره ببینه او قصد چی کرده. ولو اگر اصلا قاصدی نبود از دل سنگ این جمله بیرون میومد یه طور دیگری بود. اینجا همون جا اون که شما گفتید مبهمه، اگر دقت کنید مبهمه منظورتون چی بود؟ یعنی من نمیدونم گوینده کدومش رو قصد کرده، درست شد؟ حالا بگید چه کار دارید به گوینده؟ از دل سنگ جمله بیرون آمده. شما جمله را منقطع کنید از مدلول تصدیقیش، فقط مدلول تصوریش را تمرکز کنید. بازم مبهمه یا نه؟ این عرض من بود. کلام تا گفتید مبهمه یعنی نمیتونم قصد گوینده را کشف اون شرایط. چرا؟ چون ما اونس گرفتیم به اینکه محتوا را معنا را ناراست سری دخالت بدیم. خیلی ذهن ما معنوس نیست با صورتگرای محض، با اینکه عباراتی از دل سنگ فرض بگیریم در آمده، بخوام فقط مدلول تصور بگیر خشک او را ده. اگر ذهن ما اونس بگیره به این، چرا الان من یادم چندین جلسه بحث شد تو اصول سر اینکه جمله شرطی مفهوم داره یا نداره، جلسات متعددی ها خیلی دید. و این بود که ترکیب جمله شرطی مفهوم نداره که اگر الف با نمیگه که اگر چی؟ اگر نه الف نه کار نداره به اون طرفش. بعد از همه اینا که تمام شد جلسه آخر شد، فهم با همه اینا عرف و خلا برای جمله شرطی مفهوم میبینن به همین خطش برمیدن. خب این میبینن ولی رمز داره. پس ببینید ترکیب جمله شرطی مفهوم نداره، درست شد؟ اما اگر همین جمله شرطی را که من گمان نه این که عرف و خلا میبینن یکی اصلا اون مال توحد جزاست و این که تو جزا کار باید انجام بدی. من اینجوری حل کردم بعد از فرمایششون این نکته ایه. همون جمله شرطیه اگر تو جوابش متوحد نداشته باشیم مفهوم نداره. اما وقتی در قضایای قانونی و اوامر میبینن که در ناحیه جزا ما با یک جواب متوحد روبرو هستیم، جواب متوحد میگه این شرط اومد این متوحد، این متوحد میگه خب نبود متوحده دیگه نیست، کار نداره با ولذا قبول داشتن. خود من میگفتن جمله شرطیه در شخص حکمیه مفهوم داره. چرا؟ چون شخص حکم یک فرد متوحده بنده بشن همه هم قبول داره مفهوم داره. لذا ما اگر طوری باشه در قضایایی که در ناحیه جواب سر و کارون با تبایه نباشه، در ناحیه جواب ما یک نوع سر و کارمون با توحد باشه مفهوم داره. من اینجوری بزنم حل شد، چون یادم این جلسات طولانی شد، جلساتم دقیق جلو میرم، تمام بر طبق مدل تصوری و ظهور نفسی کلام بود و انسان میبینه جمله شرط مفهوم نداره. هیچ کس نمیتونه بگه اگر الف آنگاه با پس یعنی اگر نه الف نه آنگاه با، ملازمه نداره دیگه. از کجا ما بگیم؟ در از اون طرف هم میگم اینا عرف العقلا به بابه. ببین جمله شرطی میگه مفهوم میفهمن، رمز این که عقلا میفهمن چیه. من تا حالا این الان پیش اومد دیگه، ولی من یاد داشتم شاید کردم دیگه، باید ببینم دقیقا چه توضیح او وقت تو ذهنم بوده سر توحد جواب که رمز مفهوم دار بودن. و الا نباید شک بکنیم جمله شرطیه فی حد نفس مفهوم نداره. اما وقتی ما در مواردی میدونیم که در ناحیه جواب متوحده، اون توحده جواب مفهوم رو میاره، اونم بازه، اونم همون عرف اقلاییست که فرمودن. حالا الان من خیلی باز مصر نیستم، این عنوان یه احتمال گفتم که نه اینکه خیلی طول بکشه وقت شما رو بگیرم. فکری بکنید آیا اینجوری هست یا نیست. اون مسئله مفروض الوجودم مانعی نداره، مفروض الوجود هم میتونه به وصف بخوره هم به شی بخوره، اما مواردی هست که مثلا میبینید ابا داره، ارتکاز از جمله شرطی که میگم جمله شرطی میخوام مفروض الوجود باشه به این معناها. بله حالا کار باز وقتی دستور میدن درسته. بله در مجموع در فرض وجود گرفتن یه نفت توجیهی است برای اینکه ما میخوام چیکار کنیم، اون شرط را جدا بکنیم از هم دیگه. حالا مثال هایی که آیا در مواردی این درش محقق بشه یا نشه، الان مثلا در اکرم العالم ما میخوام بگیم العالم مفروض الوجود است در لازمه انحلال. یک ضابطه ای داریم برای اینکه از نظر کلامی های در حمکم الله کجا عنصر کلامی در دلالت تصوری محض کجا کلام اقتضا میکنه که یعنی مفروض الوجود است. شما فهمید محلش را تغییر بده، محل کجاست؟ ما توضیح بدیم دیگه. الان اگه بگیم العالم اکرم هو فرق میکنه با اکرم العالم، اونجوری که مرز کنم فرق نمیکنه، چون هر دوتاش داره رابطه برقرار میکنه بین دوتا طبیعت. یا بگیم که اکرم العلماء جمله را تغییر بدیم، باز فرق میکنه؟ بگیم چون علما شو حالا دیگه تغییر کرد.
نه هم
یه موضوع یه مفعول و مفعول حکیم یه جمله داره اونم خوبه، اون غیر از مقتضای کلام فرموده هرگاه هر فردی خودش روی شونه خودش تمام مسئله یا مفصل داره بار کرد. هرگاه ما در یک جای مواجه شدیم با یه چیزی که وقتی به افراد نگاه میکنیم میبینیم بخشی از کار رو انجام ندادن، گویا 5 نفر سر این میز گرفتن دارن میارن رسول. اما یه نفر خودش صندلی دستش، هر نفری یه صندلی دستش داره میاره. فرمودن نگاه کنید اگر هر فردی خودش به تنهایی تمام مصلحت حکم یا تمام مفسده نهی را با خودش داره اونجا انحلال، اما اگر نه میبینید باید چند تا فرد دست به دست هم بدن یا در نفع کل افراد باید دست به دست هم بدن. من مثالی که اون جلسه قبل زدم به سم مثال زدم، میگه که سم را در طعام نکن. سم را نکن چی؟ نه یعنی این سم را نکن اون سم را نکن، اصلا معلومه مقصود اونه که یعنی همه افراد سم دست به دست هم بدن برای سلب طبیعت، نه تک تک. اینجور نیست که هر سمی جدا مفسده را داره به سهم خودش ولو دیگه، نه اگه یکیش اومد دومی دیگه لغوه، خواهد کشت و تمام. اولی که اومد دومی لغوه،
نکنی باز داره دومی هم میاخد.
بله همینه که مفسده را بالفعل بیتونه با خودش حمل کنه. الان در سم کشندگی با او همراه هست، اما به قرینه ای که چند بار اون کسی که سم میخوره کشته نمیشه، به این قرینه میگیم چیه؟ میگیم باید سلب طبیعی سم بشه، اگه حتی یه فردش هم بیاد تمام شد، مقصوده که اون مفسده بود محقق شد، چند بار تحقق پیدا نمی کنه. حالا ایه هم این ماله این فرمایششون در اینجا
توحد هم در جمله شرطی
کنه. بله
توحد که در جمله شرطی
این در جواب
توحد در عمل مقصود
نه توحد در انشاء. ببینید منشی وقتی میگه که من از تو مثلا چی میخوام، نماز ظهر میخوام، درست شد؟ وقتی میگه ازا زالت شمس فصل ظهر، اینه دیگه. من الان اینجا درسته که صلات ظهرم طبیعیه و افراد متعدد داره، اما میدونیم در مقام انشاء وجوب یه فرد زور بیشتر نمیخواد، درست شد؟ و انشاء وجوب زور تقنینش یه فرد انشاء بیشتر نیست. وقتی اینطوریه، وقتی میگه اذا زالت شمس فصله، میدونیم پس دیگه نوع انشاء وجوب زوال رفت به رفتن چی؟ زوال شمس. این نکته مهم. ولی زاد در تمام جملات شرطیه که در جواب این توحد نداشته باشیم، یعنی مقنن داره یه انشاء میکنه، این انشاء رو که چند تا انشاء نیست که، میگه اگر اینجوری است من انشاء رو کردم،
علیت منحصره باید داشته باشه.
علیت منحصره لازم نکرده در شرط ما داشته باشه، همین نکته است. ادهی تو اونام بود که آیا شرط منحصره یا مستقله، اونا فضایی که حل نمی کرد اینجا. ظهور شرط در چیه؟ در انحصاره؟ یا در استقلاله؟ یا در هر دو؟ ظهور شرط در استقلال است برا ری، اما در انحصار نیست. همین بحث های دقیقش بود. هرگز جمله شرطی ظهور در انحصار شرط ندارد.
اطلاق مقامی استفاده می کردن شبیه فرمشوان شده، اولا در مقام بیان هیچ بیانی دیگه جز جمله شرطی نفهمد.
اون برای انحصار، اون برای انحصار خوبه. اینی که من عرض میکنم اصلا سراغ انحصار نا نرفتم، میگم رمز این که بدونه که مسئله انحصار و استقلال پیش بیاد، رمز این که شما میگید نوع جواب میره وقتی شرط رفت نه شخصش بره، درست شد؟ در اطلاق مقامی برای غیر بود میفرمود، ممکنه جای دیگه فرمود، اما اینی که معرض میکنم نه، اصلا خود جمله قطع نظر از چی؟ از اطلاق کمک کار نمیخواد، چون خودش متوحده، این متوحد شرط که میاد، متوحد هم میاد. خب وقتی شخص و نوع اینجا شدن یکی، شما چطور میگید وقتی شرط رفت شخص و جواب رفت؟ اگه ما یه جایی داریم که شخص و جواب خودش همون نوعش هم شخصه، دیگه توحدی داره که قابل تکرار نیست. وقتی قابل تکرار نیست نیازی نداریم به انحصار، قطع اصلا ما محتاج نمیشیم به انحصار و اطلاق مقام. بله؟ نمیخواد. این چیزی بود که من گفتم این خیلی مهمه که شما، ولذا در قضای قانونی یه عقلا عرفشون به راحتی جمله شرطی یارم براش مفهوم قائلن، همین عقلا برای جمله های شرطی خبری یه مفهوم قائل نیستن، میگن لازم میتونه اهم باشه. ان طلعت الشمس فالبيت مضيء، ملزم میکنه میگن کی گفته که وقتی خورشید اتاق روشنه؟ نگفته که وقتی خورشید نیست حتما اتاق تاریکه که؟ چرا اینجوری میگن؟ چون در ناحیه جواب ما توحد نداریم، چیزی داریم که فعلا متفرع شده، زوا روشنی بیت متفرع شده بر چی؟ بر طلوع شمس، نه اینکه طبیعیه روشن بودن اتاق الان متوحدن متفرع شده و چی؟ بر طلوع شمس.
در تقنین چون طبیعت با طبیعت مرتبط میشه،
در تقنین چون ما انشا میخوام بکنیم، انشا یه انشا هست، میخوام وجوب را انشا میخوام بکنم، یکیه
قرض مولا بر نمیگرده،
که به قرض مولا که میتونه برگرده، ما این شرفی نداریم، ولی شاید قبل از اینکه سراغ قرض بریم، خود نفس عنصر تقنین و انشائی که لازمه غرضه، غرض او را آورده بسنده کنیم، بسنده می کنیم در خود جمله شرطیه. برای
قرآن
می خواهیم نمیشه که برای ما قرآن اینجوری قرآن می، اگر میگیم که این کذا فعل کذا، این کذا فکذا، کاملا جدا میشه. ما میگیم اگه میگه این کذا فکذا به معنا یه چیزی محقق بشه، این مفهوم نداره، لازم میتونه اعم باشه از مجزوم، اما میگه این کذا ففعل کذا فی حد نفسان به عنوان تقنین، اگه امر است که امری که عرض کم لازمه تقنینه، مباشرش تقوینه، ولی اگه باز امری باشه که مباشرتن امر باشه، اون حرفای قبلی میاد. الان هم تو فضای کلاسی امر و تقنین یکی، ما معادل میگیم، حالی که ظاهرا اینجور نباشه. امر یه خصوصیتی داره، شبیه میگن حکم حاکم میمونه، مفتی فتوا میده حکم به فردا ایدم هست میکنه. حکم حاکم با فتوای حاکم دو عادیه، اون شبه حکمیه و کلی و تقنین رو داره بیان میکنه، در حکم داره چیکار میکنه؟ امر و نهی خاص را به فعلیت میرسونه. بله خیلی خوب. حالا اون امتناعی را فکری نکردید براش؟ من چیز بزنم نیمد. خب بعیده مثل مرموه حکیم با ماشاءالله این دقت نظر و ذهن بگن امتناعی. امتناعی رو مختاری ایشون درسته، اما این که بگن که این امتناع وقتی قرینه اومد میشه اون وقت و مختصه، این هم نشد، برای محل نشد. چطور ایشون چیزی را که میگن ممتنعه میگن؟ تنها چیزی که میتونه بگیم همینه که قرینه میاد اون را از اون مفروض امتناع در میبره. یعنی قرینه میاد میگه چیه؟ حالا دیگه شرط الواجب نیست، شرط الواجب محال است که موضوع خودش بشه. قرینه میاد میگه مبادا اینو شرط الواجب بگیری، آن این اصلا عوض شد ریختش، حالا دیگه شد شرط الوجوب. تنها چیزی که میشه همینه بگیم که مطلب رو عوض میکنه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
طاهرین موارد میشه بگیم که اصلا طبیعت مثال حاضر میشه، عمده مسائلی که مثال میزنیم از خارج قرینه داره.
بله
یعنی قرینه قرینه حالی حاکم برای کارو میگم که کلاس به مطرح کنیم که انحلال هست یا نیست. میخوام بگم مثلا فرض این مثال هایی که ما میزنیم اینا غلطه، شما تو هر مثالی که وارد میشیم از خارج قرینه بگیم که همون راه ما روشن میکنه که انحلال هست یا نیست. مثلا این موارد باشه طبیعت باشه چه فرد باشه،
یعنی اصلا اون تو اصولم که بحث تعارض احوال و بعدش حالا منطق اینا که دین این نکته رو ما کارش داریم که علا ای حال قرائن بر مدلول تصوری کلام سوار میشه. ما یه چیزی داریم که پایه، درسته؟ قرائن روی سوار میشه. شما اول حساب رو برسید، شما میگید خب وقتی ما داریم دیگه چیکار داریم بریم سراغ؟
نه تو مواردی که ما الان سراغش میریم مثلا امر نهی های شارع،
خب
اینها غالبا غالب به اتفاق میشه گفتش که همه قرائن از خارج هست. یعنی این تو بحث کلاسی بحثش درست، تو فضای کلاس به قول شما کدوم حالا هستش اونها مدل تصاویرش هستش بحث جدا، ولی تو فضای شریعت که ما میخوام اسم بفهمم غالب موارد قرینه مقامی احادی چسبیده بهش.
الان ببینید در مانه نفی کسی را ایشون نسبت دادن، گفت که سلف فی المعقول چیه؟ شک در اصل شرط یته به مقتضای کلام برای جاری. ایشون میگن نمیتونی جاری کنی، اینجا شرطیت اصلش مشکوک نیست، شک داری در خود شرط بعد در فعل. ببینید با اینکه کلام شرط به با دست ماست، اما اختلاف میشه بین دوتا فقیهی که میخوان استنباط کنن. یکی میگه این دل، خب وقتی ما این راش را صاف بکنیم، از قبل جلسه قبل تشریف داشتیم، ببینید چقدر عناصر از هم جدا کردیم. وقتی جدا میشه اون ریخت کلامی که ما ببینیم که الان هر کدوم از عناصر پایه کلام که تحلیل شده در کجای کلام قرار میگیره، و اگه مدل تصوری ناظر داشته باشیم به اون عناصر تحلیلی کلام خیلی فرق میکنه. تا اونجایی که چیزی رو مبهم بگیم چند چیزا، پنج چیز مثلا بکنیم سه چیز و نتیجه. بنابراین صرف این که ما بگیم کلام اشاره در دستمونه مکفی نیست برای ما از اینکه این بحثا رو نکنیم، چون واقعا کلام گاهی میبینی اون قدر رابطه ها توی کلام برقرار میشه سر از هزار هزار در میاره که ذهن همه اینا رو ناخودآگاه تحلیل میکنه و لزام اختلاف بین علما میاد. وقتی ما اینا رو مدون کنیم حرفش رو بزنیم، اون اختلافات بعدی ادعاها و استظهارهای بعدی اینا همه دیگه درجه خودش را پیدا میکنه.